دو تا کار باید بکنید، یا اینکه اکتفا کنید و همون چیزایی که همون اقوالی که استاد خارجتون نقل میکنه و فهمی که او داره، مثلا دو تا قول نقل میکنه، فهمش هم از اون دو قول اینه، باید همین رو تعبدن بپذیرید و اقوال دیگر رو دیگه نمیرسید ببینید، متوجه نمیشید، از اون خیلی زحمت میبره. و همون فهمی که استاد فهمیده رو به تعبد کنید، یا اینکه 5-6 سال اول خارج برید تا بعد از 5-6 سال شما کم کم با قلم های اینا آشنا بشید، دوباره 5-6 سال دیگه بعد از اون برید که حالا برید اتخاذ مبنا کنید. چون اتخاذ مبنای مستقر، چرا میگم الان نمیتونید مبنای کنید؟ به خاطر اینکه الان نمیتونید همه منابع رو ببینید، منابعی که تحت فتوا دارن و نظر دارن تو مسئله نمیتونید ببینید. تا اون الان نبینید، نظرتون نظر مستقر و نهایی نخواهد بود. اگه تو ساعت این کار نشه، یه 5-6 سال خارج باید بذارید برای اینکه بتونید با قلم‌های آشنا بشید. 5-6 سال دوم تازه میتونید اتخاذ مبنای حسابی بکنید. و این عملا یعنی شما 12 سال خارج برید که خب این زمان زیادی میشه و وقت زیاد ازتون میگیره. اما اگه این کار تو ساعت انجام بشه، شما وقتی ساعتتون تمام میشه با قلم‌های اینا آشنا هستید، با قلم آشمندوسین آشنا شدید، مثلا تو آشه کفایه با قلم سیده یزدی، تو آشه رسول آشنا شدید، با قلم دیگه هم آشنا شدید، اینجا قرار این آشنایی رو که دارید وقتی میرید تو خارج دیگه میتونید به منابع اینها مراجعه کنید. هم اونجایی هم که استاد داره میگه یه تعبد به فهم استاد ندارید، خودتون میتونید مطلب ببینید. حتی بعضی ها ممکنه بگید مثلا استاد مطلبی که نقل کرد درست نبود، اون فلانی اینو نمیگه، یه چیز دیگه داره میگه، این کارم میتونید بکنید. این عملا 5-6 سال عمر شما رو میندازه جلو. یه 6 سال خارج خوب میتونید اتخاذ مبنا کنید، نیازی نداره به دلوازه است. همون 6 سال اول خارج هم میتونید خارج های پرملات برید، ولی اگه این کار نکرده باشید، خارج پرملات رفتن تو 5-6 سال اول اشتباه محض میشید، مجبورید یه خارج پایین تر برید تا بعد یواش یواش بتونید با اون متون کار کنید. بعد یه 5-6 سال هم از اون برد، از اون هم اگه تا آخر 12 سال خارج هنوز روحیه کار علمی رو داشته باشید. این هم خلاصه مال مرحله چندم بود؟
چهارم.
پس یک پیش مطالعه که خودش سه صورت میشه. پیش مطالعه از بگید
کتب قبلی
که درس گرفتید یا خوندید که اون موضوع رو دارن. مثلا امروز مقوله به حنظله است، کتابای قبلیتون کدوم ها مقوله به حنظله داشتن، قبل از درس بید اونا رو بخونید که این سریع انجام میشه، چون قبلا درس گرفتید با آمادگی ذهنی. این بهترین پیش مطالعه است توی رسائل کفایه، اینو من بخونه. دوم پیش مطالعه از
تلخیص
که توی مکاسب من اینو پیشنهاد میدم، چون کتاب های قبلتون اونقدر نداره که بشه پیش مطالعه، تلخیص رو میخونید آماده میشید بیت سر درست. سه پیش مطالعه خود من که این وقت بیشتری میگه، اگه کسی میرسه حوصله‌شو داره این خیلی خوبه، ولی اگه نمیرسم ما پیشنهاد نمیدیم توی ترافیک درسم، ولی خب اینم یه پیش مطالعه است. مرحله بعد میشه حضور مؤثر در درس که توضیح دادم، خواب خوب، غذای خوب، اعصاب آرام، آره با تمرکز، زودتر از استاد بیاید توی فضای آرامی باشید، ریلکس باشید، همینطوری یه دفعه نهید با عجله و اعصاب داغونی در وسط کلاس. و چهارم منابع کمکی، حالا چه توضیحی چه انتقالی که توضیح دادم، مطالعه پس از درس که توضیح دادم. پس ببینید مطالعه پس از درس قبل از حواشیه، اول مطالعه پس از درس انجام میشه. تو مطالعه پس از درس طرح مسئله، پاسخ نویسنده و دلیل نویسنده از خارج و بعد درآوردن اینا از تو خود متن باید انجام شده باشه. بعدش پنجم منابع، بعد چهارم منابع کمکی، بعد مباحثه. تو مباحثه شما مباحثه که میرید دیگه قرار نیست این حرف رو استو بید، مثلا بگید اگر به رفیق بگید آقا من دیدم مثلا این عبارت که استاد اینجوری توضیح داده فلان منبع یه جور دیگه توضیح داده، به نظرم اون بهتره. خب مثلا موضوعش رو نخیر، همون حرف استاد بهتره. بعد با هم بحث منطقی میکنید که کدوم از متن در میاد یا کدوم قابل دفاع از خارجه، با مبانی نویسنده سازگارتره مثلا. و همینطور بقیهش این همون مراحلی که گفتم تو اونجا، هم خارج بحث تو مباحثه، هم باید خارج داشته باشید، هم تطبیق داشته باشید، هم عبارت خونی. تو عبارت خونی ادبیاتتون مرور میشه، یعنی یه نفر متن عربی میخونه، اون یکی گوش میره درست میخونه یا غلط، هرش مدرش غلطه میگه، که اون ادبیات عربی که خوندید تو عبارت خونی باید چی بشه؟ اجرا بشه. چیزی که متاسفانه الان ور افتاده، باید عبارت عربی خونده بشه، یکی عبارت خونی. دوم خدمت شما عرض شد که بگید نه دوم باید خارج، خارج هم باید سه مرحله انجام بشه. من شما یه مسئله این بود، هم مباحثه شما نخیر مسئله این ناشه یه چی دیگه بود، تو خواب بودی مثلا، خود طرح مسئله بحث بشه که مسئله چی بود، پاسخ نویسنده به اون مسئله چی بود، این هم باید بحث بشه. بعدش استدلال نویسنده برای این پاسخ چی بود، این هم بحث میشه. حالا بعضی که این بحث ها تموم شد، مرحله سوم مباحثه که حالا اینا رو از تو متن چجوری در بیاریم، این مهمه، چجوری در بیاریم، مثلا چجوری این حرف استاد از تو متن در میاد، چجوری اون توضیح از تو متن در میاد، چجوری اون دلیل در میاد، اینا رو هم تو مرحله تطبیق انجام بدیم. اینم راجع به این. بعد از مباحثه مرحله ششم میشه دوره، که اون چرا که آموزش دیدید تو هفته دوره کنید، پیشنهاد من سه هفته یه باره، یعنی مثلا آخر هفته مطالب این هفته رو دوره میکنید، هفته بعد دو هفته رو دوره میکنید، هفته بعدش میشه سه هفته، هفته بعدش دیگه هفته اولا نمیخواد دوره کنید. همین که سه بار مطلب دوره بشه تثبیت میشه تو ذهن. حالا خودم این کار میکنم. چی؟ پنج شنبه جمعه این درس های هفته رو دوره میکنم. خب طبیعتا تو دوره دیگه مثل مباحثه واو واو و من من نیست، بلکه همون دفتر، حالا به شکل های مختلفه، بعضا کلیات رو نویسن، بعضا خارج رو نویسن، بعضا تحریر نویسن، اون رو دوره میکنم که این هفته چی شد، مباحثه مسئله چی بود، پاسخ نویسنده چی بود، دلیل چی بود، بعد مسئله بعد چی بود، پاسخ نویسنده چی بود، دلیل چی بود. خارج بحث هست، کل هفته رو مرور میکنم، هفته بعد دو هفته رو مرور میکنیم، هفته قبل و این هفته، هفته سوم درس سه هفته رو مرور میکنیم دیگه، هفته های بعدی همون سه هفته آخر رو مرور کنیم، که در نتیجه هر مطلبی سه بار مرور میشه، یه بار آخر همین هفته، آخر هفته بعد، آخر هفته دیگه، اینا تثبیت میشه به این سادگی، دیگه فراموش نمیشه، که این کاریست که پنجشنبه جمعه ها انجام میده. بعد مرحله آخرم تدریسه، تدریس وقتی که کتاب تمام شد، وقتی که یه سطح بالاترش رو شما خوندی، مثلا وقتی کفایه خوندی اصول فقه درس بده، یه دوره خارج که خوندی کفایه درس بده، خارجت وقتی به اتخاذ موارد مستقر شد، یعنی خودت دیگه برات مسلم شد، بالا پایینش رو حل کردی، بعد برو خارج بده، نه اینکه مثلا امروز قطع وزن بخونی فردا بری درس بده، این ظلم میشه در حق اون شاگرد، درس خودت هم خوب در نمیاد. بعد یه استاد باید دو ساعت از شاید بالاتر باشه، و الا اگه قرار باشه همونه که اون فردا تو شهر میخواد بخونه، شما امشب تو شهر بخونی، این ظلم در حق اون میشه. ولی اگه این یه ساعت بالاتر رو حفظ کنید و تدریس بکنید، هم برای خودتون خیلی خوبه، هم برای شاگردتون. برای خودتون دو تا خاصیت داره، یکی تثبیت میشه مطلب، مطلب اونطور که تدریس تثبیت میشه هیچ وقت تثبیت نمیشه. دوم اگه خدا به توفیق بده شاگرد خوش فکر و منتقد تو کلاست داشته باشی، یک لطف الهی است، چون این اشکال میکنه، هر چی هم اشکالش قوی باشه تو میتونی جواب بدی، مادام این خب تو دو ساعت بالاتری، اصلا اون اشکالو که زاویه که میتونه بگه، تو چون تو یه ساعت بالاترش خوندی، اصلا منتقل میشه که این اشکال فنیش کدوم اشکال میشه، همون اشکال همچی میتونی تقریب کنی که اون خودش کیف کنه، جوابار هم بهش بدی، اونم بیشتر کیف میکنه. ببین تو خیلی هنر نکردی ها، تو بلد بودی از قبل جوابار دیگری داده بود، اشکال هم بسید بود، تو اونو فقط نقل کردی، ولی این خودش کلی استفاده میبره، برای خودت هم لذت بخش میشه، بعد از اون بر زوایای جدید باز میشه. یعنی شما مثلا میری این اشکال رو گفت، منم جواب شدم، حالا اگه این اشکال اینجوری میگفت چی؟ اگه مثلا فلان مقدمش رو تغییر میداد چی؟ بعد همینجا یه زاویه‌ای باز میشه، شما میری دنبالش، و اینجاست که شما از شاگردت استفاده میکنی. من شخصا استفاده که از شاگردان بردم، اگه بیشتر از استفاده شاگرد از خودم نبوده کمتر نبود، چون اشکالایی که کردم خیلی وقتا یه زاویه‌ای باشه خودشون متوجه نبودن. ولی من بعد فکر کردم خب اگه اینجوری میگفت چی یا چیکارش می‌کردی، اینو چیکارش کنی، بعد بعضش به جواب رسید بعضش هنوزم به جواب نرسیده، ولی تو دفترم می‌نویسن که این باید حل بشه. بعد مثلا هر وقت وقت کردم تابستونی تعطیلی میرم دنبالش، من دفترم نگاه کنید پر اینجور سوال است، بعد میرم دنبالش، توی دنبال گشتنا یه چیزای جدید یادم پیدا میکنه، چیزایی که به صورت عادی اصلا دنبالش نمیرفت یا اگه میرفت اینقدر وقت میگرفت که ممنونم به این سادگی به چونش برسه. اینم مرحله هفتم کاری که مرحله تدریسه. پس تو تدریس یکی فاصله دو ساعتیتون رو با شاگرد حفظ کنید، مثلا تا وقتی شما کفایه رو یه دور اصول نخوندید اصول فقه نگید، تا وقتی مثلا شما خارج اصول نخوندید کفایه نگید، یه دو تا ساعت باید فاصله باشه که این درس هم برای شاگرد خیلی مفید میشه هم برای شما. فاصله کمتر باشه ظلم در حق شاگرد، از اون ور خیلی هم فاصله زیاد بشه خودت اذیت میشی. تدریس رو باید تا جایی ادامه بدی که به دردت میخوره. وقتی دیگه الان شاگردات هر چی دارن اشکال میکنن دیگه چیز جدیدی از توش در نمیاد، هر چی میگن اینا رو تو قبلا کار کردی یا زاویه جدیدی از توش در نمیاد دیگه، اون تدریس به درت نمیخوره دیگه، برو یه درس بالاتر. چی؟
دفتر مرجعیت.
نه الان ان شاءالله خدا بهت لطف میکنه هیچ وقت به اونجا نمیرسی. نه جدا میگم این که چیز خوبی نیست آدم به اونجا برسه، ولی سطح علمی اهمیت بالاتر. مثلا شما وقتی اتخاذ مبنا تو خارج نهایی شد و مستقر شد اون باید خارج بگیم، و الا اینکه الان من با اینا کار کنم ببینم چی اتخاذ کنم، این هم درس خودت خراب میشه کیفیتش میاد پایین، همون شاگرد استادی بره کفایش هم همینطور، رسانش هم همینطور، مکاسبش هم. بعد تو تدریساتو طرح درس داشته باشید، یعنی اینجور نباشه که یه چیزی حفظید با هر شاگردی برید همونو بگید، این به درد نمیخوره. شما هفته اول که با شاگرد روبرو میشید حتی ترجیحاً سعی کنید شاگردهای قدیمی تر رو که میشناسید استفاده کنید، چون میشناسید قوت ها و ضعفاش رو میدونید، طرح درس متناسب با اون رو از اول دارید. ولی شاگرد جدید که میاد هفته اول وراندازش کنید، ببینید مثلا این چجوریه، ضعفاش کجاست، قوتاش کجاست، بعد بر اون اساس طرح درس رو بنویسید. شاگرد هست که شما اگر یه رو براش متن بخونید ظلم کنید در حقش، چون با 5 دقیقه متن خونی همون میگه. شاگرد هم هست که 5 دقیقه متن بخونی برای ظلم کنید، خب باید ببینید ادبیاتاشون چجوریه، این خیلی مهمه. یا اون پیش فرضای مسئله چقدر باید براشون بگی، مثلا اینا اصولای قبلیشون چقدر بلدن، تا از کجا باید براشون بگی، خب این فرق میکنه. یا مثلا چقدر حاشیه انتقادی بگی، اینا دیگه باید شاگرداتو بشناسی، طرح درس بدی، قوت ها و ضعف هاشو ببینی. اصلا استادی که نظر من با 3 شاگرد مختلف یه جور درس بگی استاد نی، نمیشه که شاگرد عوض میشن، قوت ها فرق میکنه، ضعف ها فرق میکنه. بعضی کلاس ها اصلا شما برای این که اینا بعضی کلاس ها این استادشون خوبه اما تنبل شدن، یعنی پیگیر نیستن، باید اینا رو پیگیرشون کنه. بعضی وقتا برای اینکه وادار بشن به پیگیری عکس حرفشون بزن، مثلا ببین عبارت چی توضیح میدن، تو عکس اون توضیح رو ببین، بعد هم وایس رو توضیح، خب بعد رو توضیح وایس، اینا درگیر میشن، این درگیر شدن فعالشون میکنه. و الا تو اگه همون حرف اونا رو بگی اینا تنبلتر میشن، یا مثلا فکر میکنن که همه چی رو بلدن، شما با اینا درگیر شو این ور اون ور مطالب بیار بفهمن کمه چی بلد نیستن. اینا چیزایی که توی طرح درس ها باید حساب کنید، نمیشه یه درس رو به همه یه جور بگید. اینا هم مار میشه مرحله تدریس که خودش مفصل. این هفت مرحله رو اگر شما تو هر درسی، حالا تجربه من اینطوری میگم، انجام بدید جواب میگیرید، ولی تو همه درس ها نمیرسید. مثلا خب 5-6 تا حالا شما چند تا میگم 5-6 تا موقع میرن، چون ماسه خودم میرفتم فبوسنا میرفتم، اولویت بندی باید بکنید، یه درس هایی رو اولویت میذارید اونا رو این کار رو انجام میدید، بقیه رو به ترتیب میاد پایین. اولویت هم برسه اون هدفتون، نه برسه اون هدفی که دارید کدوم یکی از این درس ها اهمیتش بیشتره این کار رو میکنید. من مثلا پایای 7 و 8 بودم مثلا رسال این کار رو میکردن، و توی مثلا مؤسسه مثلا آموزش فلسفه این کار رو میکردن. همه درس ها نبود، یا مثلا کفایه باز دوباره همینجور. این دیگه خدمت شما هر شد تو درس ها باید اولویت بندی کنید، درس هم زیاد نرید، درس هایی زیاد برید هیچ که خوب در نمید، ولی حالا تو اون مقداری هم که برید این اولویت بندی رو رعایت کنید، تو اونایی که با هدفتون تناسبش بیشتره اینها رو اجرا کنید. این اجرا کردن ممکنه الان زمان زیاد تری از شما بره، ولی در دراز مدت شما رو میندازه جلو و به لحاظ زمان هم جلو میفتید، حتی به فرض این که تو اون موضوع هدف اجتهادی داشته باشید، ولی اگه هدف اجتهادی ندارید در این هفت مرحله رو توی درسی که هدفتون اون نیست اصلا اجرا بکنید، وقتی میگیره بعدم به درتون نخواهد بود. اینم سوال کی بود پرسید؟ از شما دو سه جلسه دیگه حرف نمیزدی چون آره خیلی طول کشید، اما مثلا نگم بعد دیدم حالا همه نمیدن، گفتم یه بار که باید بگم حالا میگم. اون اشکال بعدی تا میخواستم الان عبارتو بخونم ببینیم بچه ها چقدر فهمیدن، بذاریم برای فردا همون عبارتو بیاریم فردا یادم بنداز، بعد یه بگم الان علامت بزنن خودکارتون بدن. صفحه چنده عبارته؟ خب حالا بعد عبارت رو هم بده دیگه. خب مقوله عمر ابن حنزه رو باز کنید. آره حداقل قصد رو بگید سوای ببرید حیفه، اگه تا حالش هم قصد قوت نداشید اینجوری حس کنید از الانش قصد قوت باشه که ثواب فرمایید. سوری صفحه چند بود شد؟ 48. این عبارت میمونه واسه حالا یه روز دیگه اینو میپرسم بدیم چه دیگه. خب تا کجا خوندیم؟ حدیث تو کجا خودی؟ آه تو محکم به یه عدم بود. خب عرض شد خدمت شما که یکم بپرسم سریع تا برسیم به اینجا. گفتیم که به لحاظ سند بفهمم بحث سندی این روایت مربوط میشه به چی؟ خود عمر بن حنظله. چند رو برام به ساقت عمر بن حنظله بود؟ سه تا. یک مشایخ ثقات، دو کسرت روایت اجلا و ادامورد قتل فی، سه روایت عظیم خلیفه و یه را هم برای اصل روایت بود دون ارامی که چی بود؟ شهرت اولیه جابر زهر سنه که توضیح دادیم. بعد اومدیم رو دلالت. تو دلالت سؤال عمر بن حنظله از چی بود؟ چه نوع قضاوتی بود؟ قاضی تحکیم بود. از کجاش در اومد؟ اینایی که حدیث عمرانی که گفتم مهمتر میشه، یعنی اگه حالا تو شیخ اجرا نکنه میگن شیخ رو نفهمیدی، ولی اگه تو حدیث اجرا نکنی حدیث رو نفهمیدی، یعنی خب یعنی هیچ، چون همه کار آخرش باید اینجا در بیاد دیگه. مثلا این که مسئله چی بود، جواب چی بود، دلیل چی بود، حالا این حرف رو چجوری از تو متن حدیث در آوردن، در باید دقت کن مثلا کجای حدیث در آورد قاضی تحکیمه، بعد تو منابع کمکی آیا کسی بوده میگه قاضی تحکیم نیست؟ اگه اون میگه نیست از کجا در میاد؟ بعد تو مباحثات بحث کنید ببینید حالا کدوم میشه گفت، ببینید چی میگم، این مدلی باید باشه. خب قاضی تحکیم از کجاش در آورد قاضی تحکیم؟ آن صدر روایت گفت تحاکم که هر دو با هم رفتن پیش سلطان برای فصل و خصومت و قطع گروزه. بعد این یه مشکلی ایجاد میکرد، مشکل چی بود؟ خیلی هم زین نه، یه فقره بعد چی کار میشد؟ تعدد درست میشد، تا که در قاضی تحکیم تعدد نماد باشه که قاضی تحکیم دو نفر با هم میگن آقا فلانی رو قبول داری؟ میگه قبول دارم. اونم میگه قبول دارم، میگه میریم پیش فلانی مشکلمو حل کنیم. داره که اینجا هر کدوم رفتن میشه یه نفر، این چه قاضی تحکیمیه؟ قاضی تحکیم دو نفر مراجعه میکنن به یک فرد که هر دو اون فرد رو قبول دارن، نه اینکه دو نفر مراجعه کنن به دو فرد، این برای یکی برای خودش میره اون برای خودش، این میشه قاضی تحکیم، داره که صدر روایت قاضی تحکیم بود. این یه مشکله. مشکل بعدی این بود نمیدونم این گفتم یا نه، که بعد اینا به دو نفر مراجعه کردن، قرار بود این دو نفر چه شرایطی داشته باشن؟
هر دو فقیر باشن،
حالا منکب باشن، قد روا حدیث سنا باشن، نظرفی حلالنا و حرامنا باشن، تازه عرف احکامنا هم باشه. نه به قول آشان جواد هر فقیه که تازه تنبان به پا کرده نه، یه تعدادش ربطاشو بالا که عرف احکامنا بشه، عرف یه حکم نیست. بعد اون وقت تو ادامه روایت بگه اینا هر کدوم یه مستندی دارن که او از مستند یکی خبر نداره، حالا ما چه کار کنیم؟ اینم مشکل سازه، چون اگر این دو نفر آدم هایی هستن که نظر فی حلال نا و حرامنا هستن، عرف احکامنا هستن، خب پس اینا مجموعه ادله با باید دیده باشن. چطور میشه یکی یه روایت دیده، اون دیگری یه روایت دیده، این از اون خبر نداشته، اونم از این خبر نداشته و دو حکم متفاوت به دست بیاد؟ پس اینا اگر فقیه صاحب مبنا بودن، بعیده که از مستند هم اطلاع داشته باشن، علال قاده باید داشته باشن و اون مستند دیگری مثلا رد کرده باشه که به این فتوا رسیده، ولی تا فحص تام نکنه که نمیتونه حکم کنه، درست؟ بعد امام بر میگرده میگه که تو نگاه کن ببین عدل کیه. خب اگه تو قرار باشه مستندات دوتا مجتهد رو بتونی بگید بررسی کنی و بعد بر این اساس بگید کدوم مستند قوی تره، تو خودت باید هم سطح او یا بالاتر از او باشی. غیر از اینه او بر اساس یه روایت حکم کرده، دیگری بر اساس یه روایت دیگه حکم کرده. خب بعد میگه تو برو مستندات اینا رو ببین. اصلا تو قاضی تحکیم مگه مستنداشو میگن؟ شما دو نفر میرید پیش یه نفر، میگه تو قبولش داری؟ آره. تو قبولش داری؟ آره. آقا ما سر ارث دعوا کردیم، چی تقسیم کنیم؟ اونم میگه این مرسوم نیست که او بگه من این رو میگم به این ادله، درس خارج نمیخواد بگه، که اون مسئله تو رو جواب میده. بعد حالا اون مستندشو بده، این یکی هم مستندشو بده، بعد تو بفهمی هر دو مستند راوی ثقه‌اند، بس تو خود با رجال بلد باشی، بعد تازه بگی کدوم راویش عدله. اینه چی میگم؟ اینا مشکلاتیست که تو فهم مقبوله در ادامه مطرح میشه، برای که دوتا آدم عادی که حالا یه دعوایی داشتن اینا رو چجوری بفهمن و بعد احراز بگید بکنن، مستند رو در بیارن، بعد مستندهای یکی رو بر اون یکی نیست کنن. مشکله این تا اینجا چند تا رو گفتن؟
سه تا
رو گفتن.
یکی صدر وقت تحکیم دروتر میشه، دوتا بازی دو که قرار شخص فقیه باشه در حالی که از مستندات هم دیگه خبر ندارن، سومی که
حضرت
به خود شخصی که اینجا به مشکل
خود بازه، نه یه فقیه معمولی، یه فقیه عرف احکامنا. سوم این که مشکل خودش یه مستندات اونا رو پیدا کنه، و چهارم از کجا بفتونه تشکیل مستندات کدوم قوی تره. این خودش باید فقیه باشه که بتونی همچین کاری بکنی، داره که فرض سوالی نبود. پنجم، قاضی چه تحکیم چه غیر تحکیم وقتی حکم میکنه، حکم دوم دیگه اعتبار بگید
نداره.
حکم رو خود حاکم باید برگردونه، کس دیگه نمیشه برگردونه. اگر هم تجدید نظر این حرف دارید، چون اینا قاضی مصطلح نیستن، ولی قاضی مصطلح نمیشه رأیش ابطال کرد. حاکمش اگه یه حکم بکنه، میشه با حاکم بحث کرد که آقا مثلا این مصطلح درست نیست فلان بهمان، ولی اگه خودش به این نرسید که اشتباه کرده برمیگرده، خودش نرسید کس دیگه نمیتونه حکم حاکم شرع را ابطال کنه. خب این که این یه حاکم حکم کرده، بعد یه حاکم دیگه حکم دیگه کرده، این یعنی چی؟ این فقط در صورتی قابل قبوله که این دوتا حاکم همزمان حکم کرده باشن، که این خبر نداشته باشه که اون حاکم چنین حکمی کرده. فقط در این صورت دوتا حکم قابل قبوله، که مثلا این رفته پیش یکی گفته، همون موقع این رفته پیش یکی دیگه همزمان حکم کردن، و اینم خودش فرض بعیده، یه فرض خلاف ظاهره، چون ظهور اینه که معمولا یکی میره پیش یکی، بعد اون میره به ضررش تام شد، میره پیش یه نفر دیگه، اینجوریه دیگه. این روال متعارفه، این که هر دو همزمان حکم کنن، این هست و این خودش بعیده. و مشکل ششم تو فهم حدیث اینه که تازه حالا اگه همزمان حکم کنن، باید تساقط کنه، درست یا نه؟ دو تا اماره اومدن خبر سقم که نیستن، قاده اولیه جاری میشه، حالا یا تساقط یا توقفونش کار ندارم، فعلا تساقط مطلقا یا تساقط فی الجمله، ولی بالاخره باید تساقط کنن بریم سراغ دلیل سومی، نه اینکه ما بیایم بگیم یکی از اینها رو بر دیگری مقدم کنیم با این مستندات، بلکه فرض ما این بود که سائل اولیه دو تا آدم معمولی بودن که دینی یا میراثی با هم اختلاف پیدا کردن. این شش تا رو فهمیدی؟ این پنج تا این پنج تا نشون میده، حتی یه چند تا اشکال دیگه هم هست که تو ادامه میاد، این پنج تا نشون میده که کل حدیث یه سیاق داره. با یه دست فرمود نمیشه مقبوله رو از اول تا آخر معنا کرد. صدر روایت و سوال بحث قاضی تحکیم بود. امام در جواب اومده اهم بحث کرد از قاضی تحکیم. در ادامه هم بحث مرجحات بابه تعارض مطرح شده. باز حالا تو ادامه مشکلاتی هست که باز باید دست فرمون رو عوض کنیم. بخونیم تا بعد. ولی اشکال رو. قبلا
گفتم که قاعده ثانیه فقط تو خبرنی درسته.
بله زمان.
اینجا
قاعده اولیه باید اجرا کنه.
قاضی
قاعده اولیه هست. خبر مستندشه. خودش که خبر نیست. خودش نظر قاضیه. استنباط قاضیه. درست یا نه؟
این
چه قاعده اول؟
چی؟ مرجعات
خود خود. حالا الان میبینید توی اولین مرجع خودشونه، ولی تو مرجعات بعدی بحث مستنداتشونه که اون خبری که مستند قاضی قرار گرفته مثلا مخالف عامه است یا موافق عامه، اینطوریه دیگه. خب پس بنابراین تو خود قاضی ها نمیشه از قواعد ببون ثانوی استفاده کرد، چه قاعده اولی. نه اگر سوال از قاضی خب همین دکتر همینجاست، پس بنابراین در مورد خود قاضی ها باید تساقط میداد چون قاضی اولیه بود، نه اینکه رجوع به مرجعات رو اعمال کنه. رجوع به مرجعات مال کجا میشد؟ خبرنگ میشد. حالا یک کم اگه صبر کنید توضیح بدم معلوم میشه. یه خود یه همین امروز هم میرسیم. بله خب ادامه روایت رو بخونیم تا مشکلات بعدی بعد باشه. قلت فان کان کل تجخت قال الحکم خودت بودی قال الحکم ما حکم. ببین تعبیر رو نگاه کنید، تعبیر تعبیر حکم. پس هنوز صحبت از کیه؟ حاکم. بعد میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورهما. چهار تا صفت میگه، یکی اعدلیت، یکی افقهیت، یکی اصدقیت، یکی هم که میگه اورهیت. چهار تا صفت میگه دیگه، این چهار تا صفت رو میگه. حالا ظاهر روایت اینه که این صفات تک تک منظور نیستن، دو مرجع نیستن، چهار تا صفت ها با هم مرجع هم دواب میاره دیگه. یعنی عدل و افقه و اصدق و اوره با هم یه جا بودن، اینا مرجع هم. منطقش اینه که در ادامه عمر ابن حنظله بگه حالا اگر یکی عدل بود دیگری افقه بود مثلا، حالا چیکار کنیم؟ یکی افقه بود یکی دیگه چی بود؟ اوسق بود. حالا چه کار کنیم؟ درسته؟ در حالی که سوالی رو نمیگه، میگه فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی آخر، هیچ کدوم بر دیگری برتر ندارند. از اینجا معلوم میشه که عمر ابن حنظله از این جواب امام اینو نفهمیده که هر کدوم این چهار تا موضوعیت داره، بلکه این چهارتا رو طریقی دیده بوده برای برتری یکی بر دیگری، و همین که در مجموع لا یفضل واحد منهما علی بگید آخر، این باعث سوال شده. ولی سه تا سوال اینجا باید بپرسید، اگه یکی عدل بود اون یکی افقه بود چی؟ اصدق بود اون یکی اورق بود چی؟ درسته؟ اینو نپرسید دیگه. طریق بر یک برتری مجموعی اعل افضلیت یکی بر دیگری، خود اون صفات رو براش موضوعیت نیده، ولی تو سوالاتش باید بین خود اون صفات سوال میکرد. یعنی یک مزیت فهمیده و اونم مزیت افضلیته، که این افضلیت اینا همه چهارتا راههایی بودن برای به درد آوردن افضلیت. حالا یک چیزی که سب کن مشکل ششم میشه در این حدیث اینه، در اینجا اول میاد مرجحات بگید صفاتی رو میگه، بعد میره سراغ مرجحات شهرت و موافقت عام و اینا. درسته؟ هیچ روایت اینطوری بودنه، ما در هیچ کدوم از روایات نداریم که اول مرجح صفاتی بیاد بعد چیزهای دیگه بیاد. تمام روایات دیگه ما وقتی مرجح میگن یا با شهرت شروع میکنن یا با موافقت کتاب شروع میکنن یا مخالفت عامه، هیچ کدوم با مرجح صفاتی شروع نمیکنن. تنها روایتی که با مرجح صفاتی شروع میکنه مقبوله عمر ابن حنظله است. این هم یه مشکل دیگه است که اگر قرار باشه تمام این بحث مرجحات باشه تا آخر، با بقیه من روایات به لحاظ ترتیب دوچار چی میشه؟ بگید مشکل میشه، چون طبق ظاهر این روایت اگر یکی عدل بود ولو شاز بود ولو موافق عامه بود ولو مخالف کتاب بود، دیگری عادل بود اما موافق کتاب بود، موافق مشهور بود و مخالف عامه بود، طبق این ترتیب باید ما کدوم رو عکس کنیم؟ اون عدل شاز مخالف کتاب موافق عامه را، در حالی که بقیه روایات همه برعکس این مطلب رو میگن. روشنه؟ اینا مشکلاتی است که هست. یه اشاره بکنم روی این جواب فکر کنید. یک احتمال اینه که ما قائلیم، حالا خاطر تو تقریرات بعد ببینیم، که اینجا دوباره دست فرمون عوض شده. توی این قسمت بحث حاکم بوده توی مرجع اول، تو بعدی بحث مرجعات خبره. این جواب سوال شما هم است شیخونم پرسیدی، اولی ماله فقط حاکمه، چون اگر دو تا حاکم دو استنباط جدا بگیر بگن کدوم مقدم میشه؟ اونی که علم دیگه طبیعتا اون مقدم میشه، نظام این رو صفات خود حاکم. ولی بقیه دیگه بحث مرجعات خود خبره. به همین جد مرجع اگر این حقوقت بپذیرید، مرجعات صفاتی دیگه در مقام افتا کاربرد ندارد. این میشه چون بقیه روایات که ندارن، اینم که داره برای اینکه تعارض پیش داد گفتیم مال حاکمه، خودش هم میگه الحکم و ما حکمه به یه عدل و ما، ولی مرجعاتی میشه مال خبر. ما خبر هم در افتا کاربرد داره هم در حکم. روی این قضیه فکر کنید، روی این قضیه فکر کنید، دیدی ببین چند تا دست فرمون این چیز دست انداز داره. حدیث دست انداز داره، رو دست اندازاش که فکر میکنی میبینی دست فرمونه هی داره عوض میشه، سیاق واحد نیست. یعنی اینطور نیست که از اول تا آخر صحبت قاضی تحکیم باشه. لذا از اینجا متوجه شدید که بعضی گفتن که چون صدرش راجع به قاضی تحکیمه، پس این روایت مال ما رو به قضاوت کل ابواب ولایت و شامل بگید
نمیشه.
این حرف قابل قبولی نیست. اصلا اگر بخوای اینطوری برخورد بکنی، این همه دست چاله چولایی که گفتن تو همش خلاصه ماشین مرخصه، هر کدومش میفته یه در بیاد. این رو روی اینا فکر کنم. خب خود شیخ هم یه اشاره مطالعه ما بحثمون، چون اینجا بحث ولایت نیست، بحث اطلاع و عدم اطلاع نیست، بحث وجوب اخذ به مرجعات هست، این دست فرما تو نتیجه ما چیزی رو عوض نمی کنه، چون بالاخره وجوب اخذ مرجعات گفته شده. حالا در این حال که این مشکلات هست، بعد از این که میگه در مرجعات صفاتی مساوی هستن، خب حالا چه کنیم؟ امام میاد چه مرجعی رو مطرح میکنه؟ میگه یون زمان الا ما کان من روایت هم اندام فی ذالک، نگاه کن به اون چیزی که از روایت این روات از ما در این مطلب بوده، نگاه کن به الذی حکم. میخواید قبلش یه چیزی بگم؟ صفحه 60 کتاب بیاری، متن کتاب بعد از مقبوله حدیث که تمام میشه، میگه و حاضر روایت الشریفه و الا لم تخلو، پیدا کردی؟
بله.
از این و حاضر روایت الشریفه تا اللهم الا ان یمنه متن کتابو نگاه کنید. و حاضر روایت الشریفه بخواد با هم بخونید و الا لم تخلو عن الاشکال، بله بل الاشکالات من حیث شما رو بزنید. یک ظهور و صدر حافظ تحکیم، و اونایی که پرسیدم گفتید تحاکم رو تحکیم لعجل فصل خصوم و قطع المنازمه فلا یناسبها تعدد، یا اصلا اون فلا یناسبها هم بتونید شما رو بزنید. مشکل اول تعدد قابل قبول نیست، چون قاضی تحکیم دو نفر نمیشه یکی، نه هر کی بره برای خودش میشه یه نفر، یکی نمیشه قاضی تحکیم. دو ولا یناسبها غفلت و کل من الحکمین عن المعارض الواضح لمدرک حکمه، چون تو ادامه میگه اون مشهور بین اصحاب بوده، چطور این فقیهی بوده که از روایت مشهور بین اصحاب خبر نداشته، چطور میشه هم چیزی؟ این هم دوتا. سه ولا یناسبها اجتهاد المترافعین و تحرل مترافعین فی ترجیح مستند عدل حکمان الافر، میگه برو سراغ مستنداشون از همین جای کلام استی، ببین کی مشهوره کی مشهور نیست، کی موافق هم هست کی خواهد نیست. از این خودش عجیبه، این خودش باید مجتهد باشه. اینه که میره پیش قاضی تحکیم، خب اگر اینا رو که هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده، این باید یا باسوادتر از اونا باشه یا همسطح اونا باشه.
دو تا فقیه با هم نزا
داره باید برای پیش کس دیگه دیگه درسته؟ قایلش اینه که ولی زد توی برکتون این نیست، نزا یه مشکل دیگه هم که آن شیخ بعد میگه این اگر باید همچین وضعی رو برو میشد باید امام میگفت تساقط میکنن، برو از یه فقیه سوایی بپرس، نه این که بگه مستندایه بدون حکماشون رو مقایسه کنن.
مثلا اگر دو تا
فرق
با هم نزا کردن بعد سر مثلا ارث
فرزن بیرن سرای کس دیگه میتونه، اولا به خاطر که حکمه، حاکمی که حکم میکنه خودش حکمشو ابطال میکنه، نه فقیه سوم نمیتونه حکم حاکم قبل رو ابطال کنه.
اینجا که میگه مثلا خودشون مشتر نیستن نمیتونن،
قراره کی الان تشخیص بده؟
خود مترافعین.
آره به اونا میگه
دو تا کسی که با هم نزاع کردن فقیه هن، حالا خودشون که نمیتونن
فرض روایتی نبود، فرض روایت بود که رجل رجلین من اصحابنا رجلن، اما رجل بودن با فقیه بودن دو تا مسئله است، رجل داره رجلی از اصحابن، اما اگه اینا فقیه هم معلوم نیست. بعدم اگه فقیه ها با هم تنازع بکنن اینجا رو مبنای خودشون براشون حجت داره، رأی فقیه دیگه مبنای حجت نمیشه، مگه اون فقیه دیگه حاکم شهر باشه خود اینا حاکم شهر نباشن، برای که اون فقیه سوم حاکم شهره که بهش مراجعه کردن حکم حاکم شهره خود اون حاکم میتونه ابطال کنه، نه این فقها و فقهای دیگه. این اگه مثلا شما فقیه رفیقت هم فقیه توافق نکردین رفتید فرض رو پیش آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای حکم کرد، شما نمیتونید حکم آقای خامنه‌ای ابطال کنید، فقیه دیگه هم نمیتونه ابطال کنه،
مستندش میتونن ببینن چی
میتونی ببینی اما حکم رو نمیتونی ابطال کنی، در حالی که اینجا اتفاقی داره میفته توی بعدی میگه اونی که خدمت شما عرض شد اعدل بود اشهر بود مثلا روادش مشهور بود اونو بگیم اینکه رو ترک بود، یعنی یکی از حکم باید ابطال بشه، این در مورد حکم حاکم معنا نداره. لذا بعد از اون قضیه مرجعات صفاتی میگیم از اونجا بعد بحث دیگه حکم نیست، بحث روایاتی است که مستند افتا هستن، چون نمیتونم به عنوان مستند چه برخوردی بکنم. تو میتونی به خودمون مثلا آقای خامنه‌ای آقای خامنه‌ای مثلا این روایت که شما مستند شده مثلا خلاف مشهور شازه، ولی اون خودش باید تصمیم بگیره که ابطال بشه یا نشه، شما نمیتونی حکمش ابطال کنی، نه شما نه فقیه دیگه. خب چند تا شما رو زدیم؟ چهار ولا یعنی لا یناسبها جواز الحکم من احد الحاکمین بعد حکم الاخر، وقتی حاکمی حکم کرد یک کسی حق حکم کردن نداره، نگید تجدید نظر، تجدید نظر اینا حاکم چیز نیستن کارمندن، و الا اگر خودشون حاکم شهر باشن فقیه مصطلح باشن ها قاضی مصطلح باشن کسی نمیتونه حکم قاضی رو برگردونه، که خودش باید برگردونه، کسی دیگه نمیتونه عوض کنه، میگه آقا اشتباه عوضش میکنه، نمیشه. این چند تا؟ تنها را اینه که میگی با هم گفتن، همزمان گفتن، این نمیدونست اون حاکم گفته و بعید از فرض وقوع هر دو حکم دفعتن و همزمان. این چهار تا. مشکل پنجم ان الظاهر حین اذن، اینجا شیخنا تساقط هما، این همون حضور مؤثر در درس، تساقط هما تساقط میکنه چی؟ هر دو حکم و نیاز پیدا میکنه به حکم ثالث، در رجوع کنند به مستندات، چون میشه قاعده اولیه، قاعده میشه تساقط. حالا تساقط مطلقا یا فی الجمله، حالا بشه کامری، اما نه اینکه رجوع کنند به مستندات، این جور در نمیاد.
خب
پس بنا یه دست برون درفته، راه اینه، یعنی این حدیث از اول تا آخرش یه سیاق نداره. اولش بحث اصل قضاوت، سوال از اصل قضاوت، در ادامه بحث حاکمیت، تا مرجع، پایان مرجع صفاتی، از مرجع صفاتی بعد بحث مستند، یعنی تعارض خبرنگی است که میتونه مستند حکم قرار بگیره، که این دیگه اهم میشه از بحث و حکم گذاره.
بگیم این قاعده ثانویه واسه خود
از اول که قاعده ثانویه نبود، نه دیگه، قاعده ثانویه مال خبرنگی، اگه اینو بگیم
استفاده میکنیم
بعد با بقیه روایات تعارض بکنه، چون شما تو هیچ کدوم از روایات دیگه تو خبرنگ متعارضن مرجع صفاتی، اونم مقدمه بر شهرت و مخالفت عام و موافقت کتاب بدون نداری. بعد این باحاله خود شیخ هم میگه بعد با اونا تا
برای حاکم بگیم این دوتا حاکم که
نه برعکس، این داره میگه اگه یکی عدل بود مقدمه، ولو موافق کتاب بود، ولو شاذ بود، ولو موافق عامه بود، این معنای معقوله میشه. در که بقیه روایات که اینو نمیگن، هیچ کدوم رو نمیگن،
ما برای روایات دارن میگن، ما میگیم اینو برای حاکم بگه. خب قاعده ثانویه برای حاکم،
کدوم برای حاکم بگه؟
اینی که میگه عدل و بند جلو،
خب ما همینه میگیم دیگه، اینطوری داریم میگیم، میگیم این قسمت مرجع صفاتی مال فقط حاکمه، کاری به بحثای دیگه نداره، به همین جد با اون روایاتی که راجع به افتا صحبت میکنن تعارض پیدا نمیکنه. این راه حله که گفتم برای، و این معناش اینه که حدیث رو یه دست فرمون و یه سیاق حرکت نکرد. این اشکالات هست، ولی ظاهرتون چیه؟
حاضر
خبر حاضر هست، این روایت ظهور داره بلکه صریح هست. نه اشکالات جمله معترضه بود. حاضر روایت من خبر نمیخواد برادر من، خبرش کجا رفته؟ این حرف آقا زشته، اینجا پرانتز گذاشته، یعنی چی؟ در شأن نه من نه شما، پرانتز که شیخ انصاری نذاشته، که اونی که داشته تصحیح میکنه گذاشته. شما میتونی بگید که آقا این فهمی که الان آقای حسین عصب گفت مصحح کتاب هم همین فهم داشته، نه اینکه چون مصحح کتاب اینجا پرانتز گذاشته پس این خبره. این چه حرفی؟ این اصلا زشته، یعنی چی؟ ما میخوام شیخ رو بفهمیم، میخوام مصحح کتاب رو بفهمیم، که اولا به نفع ما بود، ولی این خوب نبود، این به ضرر ما میگفتی بهتر بود، چه دفاعی بود؟ بله حاضر رو ما خبر میخوام، خب کی بزن خبره؟ شما اگه پیدا کردی بهتر بگو، میشه یه فهم بگو. ظاهر به نظرم میاد خبر حاضر رو ما چه ظاهرتون، حالا شما تعمل کنید، اگه یه خبر بهتری تونستید تو مد پیدا کنید، بگید ما فهم شما رو نمیپذیریم به این دلیل، یه فهم جدا میشه، بعد تو مباحثتون بهت بحث کنید، بعد حرفتون رد میشه، بعد حرفتون اسفال میشه. بخواییم رویهش باشه، ظاهرتون خبر میشه تو حالا بعد چیزی که به نظر من میاد برای حاضر روایت، حاضر روایت ظاهرتون، بل صریحت تعبد ناشه شده خودتون فکر کنید، بل صریحتون در وجوب ترجیح به این مرجعات بین اخبار متعارض، چون اشکالاتی که هست که نمیدونم اگه قاضی تحکیم تعدد چرا، اگه قاضی تحکیم خدمت شما هر سبب مستند به مراجعات چرا در کلام بود، اینا لا تدفعی ظهور رو به اینکه ترجیح واجب بوده دارن ربطی ندارن، بلکه این صراحت را به این اشکال نمی کنن. نه چند تا اشکال بالا گفت؟ 5 تا
حالا 4 تا شد
4 تا فکر کنم 5 تا بعد دوباره شماره بزنید آقا 4 تا شماره زدید 5 تا شماره زدید 6 ولی تو مباحثه بحث کنید ببینید چه جوری شماره می‌خورید مثلا اشغال 5 یا 6 میره یرد بر این حدیث بعض اشکالات در ترتب مرجعات یا در ترتیب مرجعات در ترتیب همی مشکلی هست چون ظاهر این روایت اینه که مقدم کرده ترجیح من حیث و صفات راوی را بر ترجیح به شهرت و شذوذ روزه یعنی اعدل بود ولو شاذ بود و موافق عامه بود و مخالف کتاب بود مقدم میشه بر عادلی که مشهور بوده موافق کتاب بوده و مخالف عامه بوده معقوله اینه ترتیبش دیه در حالی که عمل علما قدیما و جدیدا حدیثا جدیدا برعکس کما اینکه یدل بر این عکس مرفوعات یعنی مرفوعات خودش سند نداره البته ولی بقیه روایات هم هیچ کدوم مرجع صفاتی رو مقدمه بر سایر مرجعات ندارن این فقط تو مقبول است وقتی اینطور شد فانکی
علما
بله لا ينظرون عند تعارض المشهور و شاز لا ينظرون الى صفات الراوی پس و بل جمله صفحه بعد بقیه روایت هم معنا میکنیم چون این قسمت شما هم گفتیم در تقریب بودن و بل جمله این اشکال این کدوم اشکال اشکال ترتیب مرجعات عیزن همانند اشکالات قبلی که گفتیم لا یزر در ظهور روایت بلکه در صراحت روایت در وجوب ترجیح به صفات راوی و به شهرت من حیث روایه حالا اینو بعد معنا میکنن به شهرت روایی معنا میکنن بعد توضیح میدن و به موافقت کتاب و سنه و به مخالفت نعم المذکور در روایت ترجیح به اجتماع صفات راوی با هم یعنی مجموع عدالت و فقاهت و صداقت و ورع واسه این است که بعدی سوال نمی‌کنه که عدل بود و یکی افقه بود چی همه رو با هم می‌بینه ولی ظاهر اراده بیان جواز ترجیح به تک تک این هاست و لذا یعنی به خاطر اینکه راوی همین رو فهمیده بوده که مهم اون تشخیص حاکم افضل است و هر کدوم اینا طریقی برای افضلیتن سوال نکرده راوی از وجود بعض صفات دون بعض یا تعارض بعض صفات با بعض دیگر بلکه ذکر کرده در سوال دومی که من حضرت گفت که الان خوندم متنش اول درست که انهما من عدلان مرضیان لا یفضل احدهما علی صاحبه پس فقط فهمه کی راوی یعنی عمر بن حنظله که ترجیح به مطلق تفاضله و اینا همه طریقی برای تشخیص تفاضل هستن و کذا آیه و جهال جن اینو نخوندیم فردا بقیه معقوله رو میخونیم مثل نکات که در ادامه راجع به این خواهد بود و الحمدلله رب العالمین دیروز مقبوله رو گرفتی؟ مقبوله خودش تنها 400 سنه
کل
مد تا اونجا رو باید چی گفتیم؟ مقبوله رو از اول تا آخر